أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه 90 و 91 سوره مبارکه آل عمران صحبت میکردیم، که سوره مائده صحبت میکردیم، که جزء معروف ترین آیه ها بر تحریم قمار هستند، آیات بسیار معروفی اند. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. از امر اجتناب وجوب فهمیده میشه و جلسه گذشته اشاره کردیم به این که وقتی نهی به ذات یک شی خورده باشه یا مطلق تصرفات رو تحریم میکنه یا تصرف معروفش رو، قالبش رو. و ما در بحث قبل و بحث‌های قبل اشاره کرده ایم که به نظر میرسه ظهور در تصرف قالب است، و به همین جهت وقتی که نهی به ذات قمار تعلق گرفت باید بگیم که مراد اینه که اون مصلحت، اون منفعت، اون کارکرد اصلی قمار که قمار بازی کردن باشه تحریم شد. اینم برمیگرده به این که بیاد داشته باشیم امر و نهی به طور واقع باید به فعل مکلف تعلق بگیره. تعلق امر و نهی به هر چیزی غیر فعل مکلف یک نوعی مجاز در خودش داره، چون اونی که از شما میخواهند کار شماست که یا بشه یا نشه، چیزای دیگه توان بعث و زجر ندارد. اما از اینکه نتیجه‌ای گرفته میشه، از این نتیجه میگیرند که پس معلوم میشه از سه حکمی که در رابطه با قمار مطرحه، یعنی یک، حرمت تکلیفی قماربازی، دو، حرمت وضعی قمار معنی بطلان، و سه، حرمت تصرف در مال حاصل از قمار، از این اونی که آیه او رو مد نظر داره، اونی که مشمول آیه است، عبارت است از حرمت تکلیفی قماربازی. پس آیه اصلا ناظر به حرمت تکلیفی دوم یا حرمت وضعی نیست. از اینجا ممکنه یه استدلالی بشه، بگن آقا خیلی خوب، آیه اول چنین دلالتی نداره ولی آیه دوم داره. چگونه؟ در آیه دوم گفته نما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. خدا میخواد در میسر، شیطان میخواد در میسر و خمر بین شما عداوت و بغض ایجاد کنه. خب عداوت ناشی از چیه؟ از نفس بازیه یا از اون پول است که میره؟ من و شما الان با هم بازی بکنیم، میبازیم خیلی خوب، 10 دقیقه دیگه یادمون میره، عداوت پدید نمیاد. حالا ممکنه یه بغض اولی عصبانیتی باشه، بازی که تموم شد رفتن کنار نشستن تموم میشه. اونی که موجب عداوت میشه، دشمنی میشه الالعبد، اونه که طرف زندگیشو باید به طرف مقابل بده، به خصوص اگر قمار قمارهای سنگین باشه. فلخمر والمیسر. خب این تعلیل به ما میگه که حرمت مربوط به چیست؟ تصرف در مال غیر.
انصراف داشته میزم مهم این که بینیم آیا از نام انصراف داشته به بازی کردن فقط، یا اینکه انصراف داشته در مال غیر تصرف کنه؟
هر دو بوده دیگه. نکنید از قمار یه بحثی در بحث قمار مطرحه، مثل همه چیز دیگه. ممکنه کسی قائل بشه به این که قمار حرام تکلیفی هست، اما حرام وضعی نیست. اینیش ملازمهی بین این دوتا نیست. شما بگید آقا این کار حرامه، ولی باعث رد و بدل شدن پول میشه، مثل بیع وقت ندا. وقت ندا از نودی الصلات من یوم الجمعه، موقعی که صدا میزنن برید برای نماز جمعه، نباید بیع کنید، بیع حرامه، ولی اگه بیع کردی نقل و انتقال مال صورت گرفته. حالا یه کسی بگه آقا قمار حرامه، قبول، اما حالا پولی که رد و بدل میشه رد و بدل شده. در اینجا حرمتش از آیه اول فهمیده بشه. اون که اون مالی که میگیرید فاسده و در نتیجه فساد تصرف در او حرامه، از این یوجب الاداوت و البغضاء فهمیده بشه. جوابی که میدیم این که نه، اداوت و بغضاء اصل بازی هم بلوجدان ایجاد میکنه. بدون قمارم اگر بدون برد و باختم بازی کنن میتونه این پدید بیاره. وقتی حساسیت بسیار بالایی بشه ممکنه همچین حالت رقابتی پدید بیاره. در ثانی ذیل آیه میگه شیطان میخواد یصدکم عن ذکر الله، شما را از ذکر خدا باز داره. صد از ذکر الله به اون نقل و انتقال پول نیست، به قماربازیه. یعنی شما به جای اینکه نماز بخونی مثلا از اول شب تا کله سحر میشینی بازی کنی، خب نمیری نماز بخونی، ذکر خدا بکنی، یاد خدا بکنی. این اتفاقا دلیل در نقل و انتقال که نیست. نقل و انتقال میتونه آدم تو خونه خوابم باشه، نقل و انتقال برای صورت بگیری، یکی به یه فضولی کنه، یا کل نقل و انتقال به یه دقیقه است، من به شما میگم به تو، شما میگه اشتراک تو میریم، بعدا میریم نمازمون مشغول میشه. اونی که طولانیه و طول میکشه، مثلا فرض کن طرف باید 5 ساعت بشینه قمار بکنه، اون بازی کردن اینو حرمت تکلیفی اولیه است، نه تکلیفی مترتب بر حکم وضعی. اما ممکنه دوباره این قلت یکی بگه خیلی خوب، آیه تیکه اولی در آیه دوم دو تا علت رو ذکر میکنه، نمیخواد بگه قمار حرام شده چون جامعه بین عداوت و بغض و صد عن ذکر الله، میگه حرام شده چون بغضا، این خودش علت واحده. دو، به حرام شده به عنوان علت کامل مستقل عداوت. سه، حرام شده به علت کامل مستقل صد عن ذکر الله. بغضش که به تنهایی هست، بغض به تنهایی میاد. و ضمن این که آیه میگه هر چه باعث عداوت میشه، هر چه باعث بغض میشه حرامه، و بل وجدان از اموری که باعث عداوت میشه اینه که پول کسی ازش بگیری، کما این که پول به طرف بدی باعث محبت میشه. این آقای مجنوردی عوضدوشه ما تعبیر شیرینی داره، ایشون میگه این کف دست یک عصبی داره که با لبخند متصله، همچی که پول بهش میرسه طرف یه خنده ای میکنه، اصلا این به صورت ناخودآگاه پولی که گذاشتی کف دست طرف یه لبخند میزنه، فرقی نمیکنه مرجع باشه یا غیر مرجع. پس نفس این که از کسی پولو میگیری بغض میاره. خب در این باره توجه بکنیم، اولا بیاید آیه رو یه بار دیگه بخونیم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. علت تحریم چیه؟ ایجاد عداوته؟ نه، علت تحریم اراده شیطان بر ایجاد عداوته. پس آیه میگه هر چیزی که شیطان از او عداوت را ایجاد میکند حرام است. نمیگه هر چه عداوت ایجاد میکند حرام است. فرق داره؟ بله. ببینید ممکنه یه چیزایی باعث ایجاد عداوت بشه، اما عامل شیطان نباشه. این مطلب رو مرحوم شیخ زلای اول مطرح کرده بود که رجسون من عمل شیطان، میگفت اون رجزهایی که از عمل شیطانه با رجزهایی که از عمل شیطانیست فرق میکنه. رجز عمل شیطان خمره، خمر رو شیطان درست کرده، عمل کوس. اما مثلا بول و قاعد دیگر تو شیطان نداره که، تو هست، اونم رجسه، اما رجسه من عمل شیطان نیست. رجسه من عمل شیطان یعنی اونایی که اون پلیدیایی که شیطان ایجاد کرده. حالا بغضها و عداوتها خیلی هاش یک زمین سازیشو شیطان کرده، خیلی ها نیست. نه، پس اونی که علت اصلی اینه اگر جایی بود حتما قائل به حرمت بشید، اون بغض و عداوتی است که شیطان ایجاد کرده. حالا در قمار اینجوریه معلوم نیست. از اولا، ثانیا این که ما بلوجدان میبینیم خیلی از امور ایجاد بغض و عداوت میکنه و قطعا حرام نیست. شما الان اگه معامله بکنی خونتو با یک کسی، خب ممکنه بعد مدتی پشیمون بشی. شما با یک کسی مراوده میکنی، نفس سلام علیک کردن باعث دعوا میشه و سلام علیکم حرامه. تو صف نونوایی واسدی شلوغه، یکی تنش میخوره به یک کسی، پس رفتن در صف نونوایی حرامه. نمیدونید که الزامن میشه نوعاً اینجوریه. خب میدونم، یعنی الان معاملهی که باعث عداوت میشه باطله؟
نه،
همون حرمت تصرف در مال غیر. نه، اجازه بدید، داریم حرمت تکلیفی مترتبه بر فساد رو میخواییم از استفاده کنیم، میگیم نقل و انتقال باعث عداوت میشه. خب همه داریم میگیم دیگه. آیا این که من و شما معامله میکنیم بعدها شما یادت میفته عجب یه کتابی داشتی، چه کتاب خوبی بود، از دست ما در آورد، از ما خرید، ناراحت میشه؟ این نقل و انتقال. برای این داستان این نکته است که من چندین بار در بحثای فقهی گفتم، بحث جای مختلف هم گفتیم. ببینید اموری که تشکیکیست این ها، اینو یه بار دیگه آرام بگیم دوستان متنبه بش بیدن، چون کمتر جایی بش اشاره شده، این ندیدم گفته باشه. ما در مسائلی که از ناحیه شارع میرسه بعضیش حکم روی عنوان متواتی رفته، عنوان ها و مفاهیم متواتی اون مفاهیمی هستند که صدقشون بر افرادشون علی السواء، مثل انسان، مثل مثلا فرض کنید مورچه، فرش، دیوار. شما نمیتونی بگی این از اون مورچه تره، این از بغلیش دیوار تره. این مفهوم یکسان صدق میکنه. در اینجور موارد وقتی شارع حکمی رو عنوان گذاشت، از شارع بریم بالاتر، قانونگذار، قانونگذار عرفی، مجلس داره قانون میذاره که آقا دیوار کشیدن دور زمینهای مثلا بایر اشکال داره. این دیگه مطلقه، هر چیزی که یستق علیه انه دیوارون چیه؟ حرام، جلوشو میگیرن، خلاف قانونه. از نگاه شرعی میشه حرام، از نگاه قانونگذاری میشه جرم. اصطلاح حرام وقتی وارد حقوق میشه میشه جرم. خب اما بعضی وقتا این مفهومی که مورد حکم قانونگذار یا شارعه مفهوم متواتی نیست، مفهوم مشککه. مفهوم مشکک یعنی چی؟ یعنی مفهومی است که صدقش بر افرادش علی السواء نیست. مثلا میگیم سفید، الان برف سفیده، کاغذم سفیده، عمامه شمام سفیده، اون سنگ رو دیوارم سفیده، ولی اینا یکسان نیستن، یکی سفیدتره. در مباحث وضع دوستانی که از اون وقت ها بودن و حوصله داشتن این بحث های اصول ما رو دنبال بکنن، اونجا می گفتیم این الفاظ برای یک طیف وضع میشن. دیدید پشت این چیزایی که می خرید نوشته مثلا 100 گرم به علاوه منفی 3 گرم، یعنی از 97 تا 103 این درسته. شما در تشکیکی ها اینه، مثلا میگید این طول موجی که، چون رنگ تابع طول موجه، طول موج این تا این رو بهش میگیم سفید، از این عبور کرد وارد کرم میشه. این آقایی که میاد مثلا فرض کن اینجا رو رنگ بزنه، میگی آقا چه رنگی بزنم؟ میگم کرم بزن. کرم از مثلا طول موج 7 داره تا طول موج 17، خودش میگه کمش بزنم سیاد بزنم مثلا چه کار کنم. خب اینها مفاهیم مشکک که لفظش برای یک با یک طیفی وضع شده، وقتی مورد حکم قرار گرفت، یا اینجوریه که شارع میگه این مفهوم به ای درجتن که یستق علیه، این تحت حکم، مثل سکر میگه کل مسکرن حرام. سکر ما الحمدلله تو دوره جمهوری اسلامی خیلی مست ندیدیم، قبلی ها زیاد دن. آدمی هست که مسته ولی سرپاس، عقل و شعورش دست خودشه. یکی هم گفت چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم من امشب، اصلا دیگه توان هیچی نداره، کلن لایعقل، میگن مست لایعقل. اما از نظر شرعی هر چیزی سکر میاره، ولو سکر 1%، سکرایی که اینا میخورن، فکر نکن هر کی اولین شیشه رو برمیداره میخوره همون لحظه شروع کنه بعد مستی، نه، خیلی هم حواسش سر جاش. لزام مثلا بحث کنه تو رانندگی، میگن یه چیزایی دارن میذارن جلوی دهن پلیس وقتی میگیره، چون راننده در حال مستی ممنوعه، وقتی میگیرن میگن تو این فوت کن، یه چیزیه توش فوت میکنه، اگه مثلا 5 درجه الکل برسه ممنوعه، تا زیر 5 درجه اشکال نداره، چون میگن کنترلش داره. گاهی اوقات پس اینجوریه که مطلق تحت حکم تشکیکیه ولی مطلق، اما اگه به هر علتی ما فهمیدیم مطلق نیست، اگر فهمیدیم مطلق نیست این جاها نمیتونیم بگیم همه طیفه‌هاش هست، اون وقت کدوم طیفه؟ این که کدوم از کجا شروع میشه به بعد، این محتاج اینه که خود قانونگذار بگه. مثل ضرر به نفسه، ببینید ضرر به نفس حرامه، ولی ضرر یه مفهومی است که شما اگه شکر هم میخوری برات صدق میکنه، پرخوری هم هست، کسرت و تروقه من سنن المرسلین هست، ضرر هم داره. اما آیا اینا همش حرامه؟ هیچ قطعا نیست، تا این که طرف به خودکشی کنه اونم ضرره، حالا یه پله پایین تر قطع عضو کنه، یه پله بالاتر اینقدر محکم سینه بزنه سینه سرخ شه، حرامه؟ زنجیر بزنه خون بیاد، ضرره، حرامه؟ نه، چون اضرار به نفس مفهوم تشکیکیست، وقتی مفهوم تشکیکیست باید خود شارع بیاد، با این عنوان نمیشه حکم آورد، اون وقت باید بگید ضرر هیچ موضوعیتی نداره، تهلکه، لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، تهلکه حرامه، هلاک، او هلاکو برید بگید هلاک نفسه یا هلاک عضوه، که ما میگفتیم هلاک اجزای رئیس سرم تحت عنوان حکم میبردیم. جایی که یک عنوان تشکیکی وارد حکم شرعی میشه این اجمال محض داره، باید شارع حدشو معلوم بکنه. ببینید الان مثلا میخوام الان مثلا قانون گذاریشو بگم، سلاح کشتار جمعی، سلاح کشتار جمعی یعنی چی؟ خب بمبم کشتار جمعیه دیگه، تنها چیزی که غیر کشتار جمعیه چاقوه، تفنگ حالا ممکنه بگیم مثلا مسلسل نهان کلت، چون مسلسل هم خب الان یه نفر با مسلسل لا قدر الله وارد اینجا بشه با اون سلاح جمعی رو میکشه دیگه، بمب اتم هم کشتار جمعی، ترس و نشت رو نابود میکنه. اما یه بگه آقا سلاح های کشتار جمعی اشکال داره، این مفهوم مفهوم مشککه، از 5 نفر رو میگیره چون جمع برای صدق میکنه تا 5 میلیون رو، طبیعت رو نباید از بین برد، از بین بردن طبیعت مفهوم مشککه، یعنی چی کار بکنن؟ خب همین قدی که شما تو خونه یه دونه شمع هم روشن کنی داری طبیعت رو از بین میبری، یه درخت هم وسط خونت ببری داری از بین میبری، تا اونی که مثلا فرض کن گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه که مثلا کل دنیا از بین، پس اینم باید حد براش معلوم کرد. اینجور مفاهیم به درد شعار دادن میخوره، و بدونیدم اینجور مفاهیم وارد هر صحبتی که شدن، یا اگر کسی آمدانه میاره میخواد فقط و فقط تحریج کنه یا مغالطه کنه، دوغ و دوشابو به هم بدوزه، یا اینکه اینا پشتبندش باید حدش معلوم بشه، اون وقت چی میشه؟ مثلا فرض کنید که زیادم هستن این مفاهیم، این طولانی بحثش، اون وقت اینجاست که اینجور مفاهیم وقتی وارد میشه، حالا اینا یه پله بریم، اینا اگر موضوع حکم شرعی بودن فقیه باید معینش کنه، و چون مسائل اجتماعی قریب به اتفاقشون دارایی همچین موضوعاتی هستند، حتما احکام حکومتی محتاجی همچین فقیه است که با ذوق شرعی اینو بفهمه. این از به نظر من از ادله بحث مهمه، به لحاظ فقیه کسی گفته نشده، یعنی میشه بهش استناد کرد. حالا تقریرش با ولایت فقیه چگونه در میاد جای خودش، اما با در ما نحنفی چی؟ در ما نحنفی اینه که آقا بغض و عداوت تو چه اندازه؟ عداوت این دشمنی حد و حدود نداره، خب خیلی از کم شروع میشه تا زیاد. شما واقعا خب هر خواهر برادری هم تو خونه ممکنه الان نسبت به هم بغض پیدا کنه، دوست دعواشون بشه، عداوت دعوا پیدا کنن دیگه. تا چی؟ تا جنگ اسلام و کفر، عداوت اسرائیل نسبت به سرزمین های اسلامی. کدوم درجه از این تحت حکم قرار میگیره؟ اینجور وقتا نمیشه واقعیت به این اجمال ها تمسک کرد و علل اطلاق حکمی رو آورد. چرا؟ چون میدونیم مراتبش حتما حرام نیست. خب این تمام. یه بحث بسیار شیرینی داریم دیگه، من فقط گزارشش رو میدم خود دوستان بخونند. اینجا حالا اگه تونستیم نه دیگه وضعیشو گفتیم نمیشه. این آیه فقط حرمت تکلیفی اول رو میگه، آیه قبلی هم همینجور بود. آیات فقط و فقط هر دو آیه حرمت تکلیفی اصل قمار رو ثابت میکنن، بعدش نیست. اما مرحوم آقای طباطبایی یه بحثی رو اینجا مطرح میکنن، بحث پر ارزشیست از این باب که وارد بحث اجتماعی هم میتونه بشه. و اون این که میگن اضافه ازلام به میسر در آیه باید مفهومی رو داشته باشه، چون آیه میگه چیه؟ این نمل خمر ول میسر ول انصاب ول ازلام. خب میسر رو گفته بود، حالا چرا ازلام گفت؟ حالا این که اختصاص به ذکر بده یک خاص رو بعد از ذکر عام چه لطفی داره، چه دلالتی درش هست. گفتن این نیست مگر این که بگیم ازلام اینجا به معنای میسر نیست. چون مثل اینه که منده به حضرت عالی بگم آقا نگاه کنید، شما نوشابه نباید بخوری، ساندویچ نباید بخوری، کوکا نباید بخوری. خب میگی آقا گفتی نوشابه دیگه، چرا کوکا رو میگی؟ در کلام فصیح این گفتن نداره. حالا وقتی ممکنه همینجوری طرف آدم غیر بلیغ غیر فصیح بگه، ولی کلام بلیغ وقتی عام رو آورد دیگه خاص رو که ذکر نمیکنه. ایشون میگن که لذا یمکن ان یقال که بگیم آقا این ازلام یعنی هر نوع مور انداختن، هر نوع چی؟ هر نوعی استفاده از این جور چیزها برای اینکه طرف بگه آقا یه نکته‌ای پیدا میشه، بریم یک کاری برای تفعل. یعنی چی؟ یعنی بکن نکن. استفاده اینها برای اینکه بگیم این کار بشود یا نشود. و چی ازش در میاره؟ ایشون میگه پس استخاره به حکم آیه قرآن حرامه. گفته شده استخاره چی کار میکنه؟ شما استخاره همین کار میکنه دیگه، افعل لا تفعل. یعنی شما با این تیرا میگید آقا من انجام بدم انجام ندم، این همینه دیگه استخاره. من غیر از اینه استخارم شما دست میگیری به مهره تسبیح میگی انجام بدم یا انجام ندم. پس وقتی یک نفری ایشون میگه مثلا میخواد بره سفر، میاد به اینا انجام میره، مثلا میگه افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، دست در نهایت افعل میاد را میفته میره، یه نوع ازلامه. پس از آیه ممکن که کسی بگه آقا حرمت استخاره در میاد. حرمت استخارم برای متدینین در روزگار ما از این که کسی بگه آقا خدا رو کنار بذار خیلی بدتره، چون متدینین استخاره براشون از توحید مهمتره. خب اینو چی کارش کنی؟ ایشون میگن که اولا که این ازلام، دقت کنیم، آن ازلام داره، نه استقسام بالازلام، یعنی قسمت کردن به ازلام نیست. اگه قسمت کردن به ازلام بود حتما قمار بود. داره تعبیرهای ازلام، ازلام این تیر، تیر یعنی چیزی که عامل قرعه است، توش قمار نخوابیده، میسر قماره، ازلام توش قمار نیست. ایشون میگن آقا ما اطمینان داریم که مراد از ازلام در اینجا استقسام بالازلامه، به قرینه آیه‌ای که خوندیم که حرمت علیکم المیت و دم و ان تستقسموا بالازلام، به اونجا میگه این همون. اما قبول، لو سلم که بگیم ازلام اصلا در این آیه به معنای گمار نیست، به معنای همینه. این مال اون جاییست که خود شارع اجازه نداده باشه. ما بعضی از موارد قرآن رو، بعضی از بکن نکنها رو از شارع اجازه داره، ولی یه نکته ایشون داره که بسیار درس آموزه، بهش توجه بکنید. ایشون میگه حواستون منتها به یه چیزی باشه، و اون این که تعبیر فقهیشه نه تفسیریش، که استخاره اصل اماره نیست، با اماره، با استخاره واقع دیده نمیشه، تحیر زدوده میشه. بعدم میگه نکته مهمتر این که چون بعضی ها فهم کنن استخاره حتما مصیبه، یعنی در رابطه با استخاره نگاه بکنید، مرحوم آقای بجنوردی بزرگ، آمیز حسن آقای بجنوردی در این قرعه در قواعد، ایشون میگه بعضی ها گفتن استخاره دلیل وجود خداست. چرا؟ برای اینکه این که حتما مصیبه، اگه خدایی نیست چجوری مصیبه؟ در این که استخاره مصیبه تردید ندارم، میگه حتما استخاره اصابت به واقع میکنه، درست در میاد، بس حتما خدایی باید باشه که اینو چیلی ها مثلا شیلی خط و این یک دور درست کنه دیگه. ایشون میگه اصلا اینجوری نیست، بعضی وقتا درست در میاد، بعضی وقتا درست در نمیاد. دعای استخاره به واقع میخوره، گاهی به واقع نمیخوره، اما استخاره یک اصل در مقام تحیر شما خب نمیدونی چی کار بکنی، ولی قرآن کل امر مشکل از باب قرآن است. نرید به این که بگید این واقع رو نشون میده، بگیم نه وقتی ما استخاره میکنیم حتما درسته، اون وقت این نکته ازش چیزی در میاد از این عبارت آقای طباطبایی. پس اینایی که میگن استخاره فلانی خیلی خوبه، چون که انم میخوان بگن استخاره مصیبه، اینو ایشون میگه نه. بعدم میگه اگه کسی ادعای علم غیب بکنه، بله این ازلامه. اگه کسی ادعا بکنه به این که من با استخاره علمی غیب دارم، دیدید بعضی ها من دیدم آقا استخاره های من، به استخاره های خودم معتقدم، یعنی استخاره های من درسته، بعدم دیدی گفتم مثلا از این راه بریم یا اون روز بریم، مثلا نتیجه نرفتیم، مثلا راه معلوم شد بسته بود و فلان. معمولا هم اون چیزهایش که در نمیاده که نمیگن که 50-50 است، یعنی طرف وقتی دست میدازه 50% درست هم و 50% نمیاد، اون 50% که درست هم نمیاد نقل نمیشه، اون 50% که درست در میاد میگن. طبق اونایی که اماره میدونن میگن نه درست در اومد. دیدی آقا من درست، من هر چی میگم همون میشه، استخاره میگیرم درست. ایشون میگه نه، این فقط بدونید اصل عملی اماره نیست، تعبیر من. و میگه اما اگه جایی دیدید خلاف در اومد خیلی هم تعجب نکنید، خب در میاد. بعد ایشون میگه مگه اگه شما برید مشورت کنید چپ در نمیاد؟ خب اینم چپ در میاد. البته مشورت اماره است، ولی اونم ممکنه مصیب باشه ممکنه نباشه. خب اینم ممکنه مصیب باشه ممکنه نباشه. شما اگر فکر میکردی، تأمل میکردی، به عقل باسر خودت عمل میکردی، میرسیدی به واقع. بعضی وقتا آره بعضی وقتا هم نه. خب استخارم بعضی وقتا میرسی بعضی وقتا نمیرسی. این با اون مفهومی که ما میگیم استخاره یعنی کن حتما خیلی درشه فرق میکنه. تعبیر ایشون ما میگیم استخاره یعنی آقا یک خیلی درشه حتما، بعدم میگیم وقتی نشد میگیم الحمدلله لابد یه مصلحتی توش بود که نشد. اینا همه پشت داره، یعنی میگه وقتی طرف میره میگه استخاره میکنم بره مشهد یا نه، میگه برو، سوار ماشین میشه میره، خودش و زن و بچه و همه میمیرن. بعد میگن اگه مونده بود دین شب میرفت، و هر چی بدتری هم داره دیگه، اگه مونده بود دین شب میرفت. درست. یعنی چی؟ یعنی کنه یه واقعیتی پشتشه. میگه نه واقعیتی پشتش نیست. خب تحیر داشت بره یا نره. خب اگه مشورتم میکرد زید بهش میگفت برو، میرفت ممکن بود تصادف کنه. خب اینم رفت تصادف. بعد ایشون میگه البته ممکنه اگر یه پله بریم بالا بگیم آقا این در سنت پیامبرم بوده که پیامبر بعضن تفعل میزدند ولی بعدش توکل میکردند، بعضن تطیر بوده، تطیر یعنی فال بد زدن، تفعل یعنی فال خوب زدن، تطیر میکردند بعد توکل میکردن. اینجور نبود که اگه، چون عرب سنتش این بوده وقتی غراب میدیده کلاغ اون روز میرفته تو خونه بیرون نمیمده، از کلاغ میترسیدن. دیدید ما الان تو فارسی تفعل اون مثلا تطیرمون به عدسه است، طرف باید کاری بکنه یه عدسه که میزنه میگن نه صبر اومد نکن. این یعنی چی؟ یعنی تطیر. میگه پیغمبر از این تطیرها عرب داره، این تطیر فردی نیستان، چیز سنت جمعی است. تا تطیر میزدن میگفته پیغمبر این کارو میکرد ولی توکل میکرد یا صدقه میداد، با صدقه اینو عبور میکرد. حالا ببینید مطلبشو، چون موضوع بحث ما نیست، فقط این عبارت رو آوردم که ببینید در این ذیل این مرحوم آقای طباطبایی پیرامون بحث استخاره نکته‌ای داره و جالبش اینه که ایشون استخاره رو برده زیر مجموعه اصول نه از بحث امارات، و میگه اگر کسی به وسیله استخاره ادعای علم غیب کنه و بگه استخاره من خیلی خوبه، این ممکنه بره تحت تحریم این آیه. حالا سخن آیا تمامه یا مورد نقض و ابرام هایی میتواند باشد، این دیگه بحثش جای خودش. از فردا وارد بحث، البته دو تا چیز کوچیک موند، بعدش وارد بحث روایات میشه.